الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بحث درباره استواء على العرش به این نتیجه رسید که ادله‌ای که مربوط به عرش است یا به صراحه تخت بودن و جسم بودن اون را نفی می‌کند که در بعضی از روایات داشت عرش لیسه کیعت سریر، یا به صراحه تصریح می‌کند به اینکه العرش هو العلم که قهرن مسئله جسم بودن و هیئت تخت بودن مطرح نیست، یا در سیاق تحلیل مسئله علم و عزت سخن از عرش به میون می آید که ظهور سیاقی نشان می دهد که عرش یک مقام علمی و معنوی است، تخت جسمانی و امثال ذلک نیست. روایاتی که درباره کرسی وارد شده است اون هم همین سه قسم است. بعضی ها ظهور دارد در صریح است در این که کرسی علم است، الکرسی هو العلم. بعضی ها لسانش نفی تخت بودن است که میز و تخت و امثال ذلک در کار نیست. قسم سوم هم ظاهر سیاقش تبیین مقام عزت و علم و مانند ذلک است. گذشته از اون محکمات دیگر قرآن کریم که خدا منزه از آن است که جسم باشد یا همانند چیزی باشد و بر جسمی استوار باشد و ماننده، در بین روایات درباره عرش و کرسی قسمت مهم روایات ناظره و آن است که عرش اعظم از کرسی است. در بعضی از روایات که استفاده می شود از اونها کرسی اعظم است، احیانا از باب غفلت راوی است که کرسی را به جای عرش و عرش را به جای کرسی ذکر کرده، چون از اون طرف ادله فراوانی دلالت می کند به اینکه عرش اعظم از کرسی است، یعنی مقام علمی که عرش نام دارد فوق مقام علمی دیگر که کرسی نامیده می شود. در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 260 این چنین آمده که از توحید مرحوم صدوق است از امام ششم سلام الله علیه که الکرسی جزء من سبعین جزءا من نور العرش. و روایاتی که درباره عرش و کرسی آمده همین سه طایفه خواهد بود. ادعیه هم این چنین است، ادعیه هم یا ظهور نزدیک به صراحت دارد که تخت و امثال ذلک مطرح نیست که لسانش نفی است، یا ظهور کنس دارد به این که عرش و کرسی مقام عزت است، مقام علم است و امثال ذلک که خدا را به مقام به عرش او قسم میدن، خدا را به کرسی قسم میدن که نشانه عزت و علم و قدرت و سلطنت است و امثال ذلک، یا سیاق دعا سیاق است راجع به مقام عزت و مقام سلطنت و مقام علم. فتحصل که وزان روایات و ادعیه وزان آیات است که آیات ظهور کنس دارد که منظور از عرش و کرسی مقام عزت، مقام سلطنت، مقام علم و امثال ذلک است. و اگر در باره عرش و کرسی مطالب دیگری هست در خلال آیات، آیاتی که مناسب با بحث است مطرح می شود. در همین تفسیر نور الثقلین صفحه 261 و 262 نشانه آنه که عرش و کرسی یک مقام منزه از تخت بودن و جسم بودن هم. یا وقتی در صفحه 258 از مجمع نقل میکنند وقتی خدای متعالی میخواست فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و شهد الله انه لا اله الا هو که در سوره آل عمران است و قل اللهم مالک الملک تا به غیر حساب که ترزق من تشاء به غیر حساب، این دعای رو نازل کند، تعلق نبل عرش، این آیات به عرش متعلق شدن، خود را به عرش پناهنده کردن. و لیسه بینهنه و بین الله حجابون، بین این آیات و بین خدا حجاب و فاصله ای نبود، اینها به عرش پناهنده شدن. و قلنا یا رب توبتنا دار از ذنوب، ما را به عالم معصیت و گناه نازل میکنی. معلوم میشود که فاتحه الکتاب حقیقتی دارد و آیه الکرسی حقیقتی دارد و شهد الله انه لا اله الا هو حقیقتی دارد، قل اللهم مالک الملک حقیقتی دارند که به این عالم تنزل کردند و در اون عالم به حق تعالی عرض کردند توبتنا دار از ذنوب و الی من یعصی که، ما را به عالم معصیت نازل میکنی و برای کسانی که تو را گناه میکنن میفرستی. و نحنو معلقاتون به تهور و بالقدس، ما به قدس تهارت بسته ایم. اینا که به عرش متعلق شدن میگن ما به تهارت و قداست بسته ایم و خود مطهر و مقدس ایم. اونگاه فقال و عزتی و جلالی، ما من عبد قرأكن فی دبر کل صلاتن الا اسکنته حزیره القدس الا ما کان فی، هر کس شما را بعد از هر نماز قرائت کند به این فیض عظیم من او را میرسانم، و اگر به اون درجه نرسوندم و یا اون نرسید نظرت الیه به عینی مکنونت فی کل یومن سبعین نظرتن، با اون دید مرحمت که در هر روز 70 بار به یک انسان ممکن است نگاه بکند، با اون دید نگاه میکنم. و الا قضیت له فی کل یومن سبعین حاجتن از ناهل مغفره، و الا اعزته من کل عدوین و نصرته علیه ولا یمنعه دخول الجنه الا ان یموت. آیاتی که نشان میدهد عرش حقیقتی است و برای معارف قرآن حقیقتی است فراوان است. پس سخن از تخت نیست که حقیقت آیت الکرسی یا حقیقت فاتحه الکتاب به اون تخت تکیه کرده باشند و به اون تخت متعلق شده باشند. روایات و ادعیه با این سلسان که یا صریحاً تخت بودن و جسم بودن را نفی می کند یا صریحاً علم و عزت بودن را تثبیت می کند یا وحدت سیاق و ظهور سیاق مقام عزت و علم را تبیین می کند، نشان می دهد العرش هو مقام علمی، الکرسی هو مقام علمی و امثال ذلک. و اما کریمه ای که سخن از عرش را مطرح کرد در همین سوره مبارکه رعد، می فرماید ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر، در این حال که کل نظام را قرآن کریم مسخر می داند و در این حال که همه ستارگان و نجوم را مسخر می داند، درباره شمس و قمر بالخصوص تصریح میکند که اینا مسخرن و سخر الشمس و القمر. در باب تسخیر بحثی خواهد آمد که اینها را خدا مسخر خود کرد یا مسخر انسان کرد که انسان میتواند به اینها مسلط بشود و اینها را تحت تسخیر خود قرار بدهد، یا نه اینها مسخرات باری تعالی هست. اون چه که از جمع این آیات استفاده میشد فعلا اون نظم لایتغیر نظام سمایی است که میفرماید و سخر الشمس و القمر. این نظم را گاهی به لسان عموم تبیین میکند کما فی صورت الملک، گاهی درباره خصوص شمس و قمر و لیل و نهار تصریح میکند کما فی صورت یاسین. به لسان عموم در سوره تبارک الذی بیده الملک فرمود نظام آفرینش منزه از هر گونه بی‌نظمی است. در سوره تبارک الذی بیده الملک آیه سوم اینه که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصره هل ترا من فطور ثم مرج البصره کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر. فرمود در آفرینش خدای رحمان تفاوت هرگز نمی‌بینید. تفاوت بی‌معناست که اگر حلقه های موجود بعضی ها هماهنگ با دیگری نباشند، یکی باشد دیگری فوت شود، میگویند تفاوت پیدا شده. ولی اگر همگان حضور داشته باشند، هر کدام در جای خود باشند، میگویند تفاوتی نیست چون فوتی در کار نشده. اگر یک سلسله بعضی از حلقاتش باشد بعضی از حلقاتش فوت بشود، میگن تفاوته، یعنی بعضی از این حلقات فوت شده با بعضی دیگر از حلقات هماهنگ نیست. میفرماید در حلقات سلسله آفرینش تفاوت نیست که یکی باشد دیگری نباشد یا نیاید یا هماهنگی نکند. ما ترا فی خلق رحمانه من تفاوته، نه تنها نمیبینی، نیست، زیرا اگر بود میدیدی. و شما اگر دو بار سه بار چند بار مکرر نظم جهان را مشاهده کنید، میبینید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین، دوباره نگاه کنید. این دوباره نه یعنی بار دوم، یعنی بیش از یک بار نگاه کنید، ممکنه صد بار و هزار بار نگاه کنید. کرتین این تثنیه در برابر وحدت نیست که شما دو بار اگه نگاه کنید بی نظمی نمیبینید، بار سوم یا چهارم احیانا ممکنه بی نظمی ببینید. نه، ناظر به کثرت است، یعنی هر چه شما نگاه کنید بی نظمی مشاهده نمی کنید. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، زیرا دید شما خسته برمیگردد و شاهد تفاوت به بی‌نظمی نخواهد بود. یرجع البصر الیک ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر، بی‌نتیجه و خسته برمیگردد و تفاوت و ناهماهنگی را مشاهده نمی‌کند، چون همه هستند و در جای خیشتن حضور دارند. هیچ فوتی نیست که یکی از آحاد این سلسله فوت بشود تا بگوییم تفاوت در اینجا رخنه پیدا کرده است. پس ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین، دوبار دوبار نگاه کن، چند بار نگاه کنید. به این معنا نیست که اگر دوبار نگاه کنید بی نظمی نمیبینید، این تثنیه نیست. فرج البصر ثم مرجع البصر کتر کرتین، دوبار نگاه کنید یا بیش از یک بار نگاه کنید، به شهادت این که فهمود ینقلب الیکل بصرو خاسعن واوه حسیر، این بصر خاسع بی نتیجه خسته منده برمیگردد و هرگز شاهد ناهماهنگی نیست. این راجع به کل جریان آفرینش. درباره خصوص شمس و قمر هم در سوره مبارک یاسین این چنین فرمود: و آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار فیضاهم مظلمون. آیات الهی را که یکی پس از دیگری میشمرد میفرماید، یکی از آیات این است: و آیت لهم اللیل و نسلخ منه النهار فیضاهم مظلمون، که این قبلا اشاره شد. نسلخ منه النهار آیه ناظر به آن است که اون چی که در جهان امکان است اولا و به ذات ظلمت است و قشری از نور به نام فیض الهی روی اونها را پوشونده که اگر سلخ بشود، سلاخی بشود، این جلد گرفته بشود، درون اینها که ظلمت است روشن میشود. نسلخ منه النهار یعنی این روکش و روپوش روشن را به نام روز میگیریم، سلخ میکنیم، بقتتن فیضاه مظلمون، اینا تو تاریکی میفتن. معلوم میشود درون تاریک است، یه روکشی از نور به نام فیض حق به اینها رسیده است، ولی درون اینها که مال خود اینهاست جز ظلمت چیز دیگر نیست. اونگاه فرمود و شمسوت حجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. آفتاب جریان دارد، این جریان ظاهرا ناظر به حرکت انتقالی شمس است، نه حرکت وضعی، زیرا حرکت وضعی را جریان نمیگویند. چیزی که همانند سنگ آسیا به دور خود میگردد این را شاید جریان نگویند. این ناظر است به اون جریان و حرکت انتقالی شمس که و شمسو تجری لمستقر، یعنی الی مستقر، تا به اون قرارگاه ابدیش برسد، تا روزی میرسد که شمسی در کار نیست، شمس و قمر با هم کوبیده میشوند، اذا شمس کوب برد، تا اینکه بساط قیامت گسترش پیدا کند. و شمس تجری لمستقر لها، که این ناظر به حرکت انتقالی است نه وضعی، و به اون قرارگاهش میرسد و قرارگاه او بی قراری است. لذا گفتن در روایات اهل بیت علیه السلام آمده است بر شمسو تجری لا مستقر لها، نه لمستقر، که این نه تحریف باشد بلکه تفسیر است، یعنی قرارگاهی ندارد، زیرا پایان شمس تکویر است. تکویر یعنی سقوط او و تنزل او بمانند. این جریان شمس. والقمر قدرناه منازل، برای ماه ما منزلهای مقدر کردیم، اندازه‌گیری کردیم که هر منزلی را 28 روز 29 روز طی کند، چون این سیری که برای قمر هست در هر شبان روز 12 الی 13 درجه از مدار خود را طی می‌کند، در طی 29 روز 29 تا 12 الی 13 درجه 365 درجه خود را طی می‌کند، هر ماه یک بار این مدارش را پیموده است. شمس است که هر روز یک درجه را طی می‌کند، که در طی 365 روز این 365 درجه را طی می‌کند. برای ما منزلهایی معین شده است که اون منزلها را یکی پس از دیگری میپیماید. والقمر قدرناه منازل، که در فلون منزل هست میشود ماه شعبان، به منزل بعد آمده میشه ماه مبارک رمضان و هکذا. یسالون کعن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولتعلم عدد السنین والحساب. چون این بهتر محسوستر است، نیازی به نجوب و نیازی به مراجعه به تقویم ها و امثال ذلک ندارد. اون چه که همگان می توانند از او استفاده کنند و محسوس همه است سیر قمره، می توانند ماه ها را با حرکت و سیر قمر تنظیم بکنند، ولی جریان شمس که بدون تاریخ دانستن و حفظ کردن و ضبط کردن و تنظیم کردن و نوشتن میسور همه نیست. آنی که هر شب معلوم است که در چه حد است و کی تازه شده و مدارش رو طی کرده است، اون قمره. یسالون که عن الاهله، که این هلال ها چیست؟ در جواب فرمود قل هی مواقیت للناس والحج ولتعلم عدد السنین والحساب. اون که راه گشای توده مردم است، به حس نزدیکتر است و آسونتر است جریان سیر قمره، نه سیر شمس. لذا فرمود والقمره قدرناه منازل حتی عاد کل ارجون القدیم. اون طوری که ما که روی زمینی مشاهده می کنیم این چنین است که قمر سیرش از مغرب به مشرق است به دید ما، زیرا ما اول مغرب اول ماه قمر را در کرانه غرب می بینیم به عنوان هلال و باریک. در شب هفتم اوائل شب قمر را به صورت یک چهارمش میبینیم در اون ربع غربی که کم کم نزدیک به بالا سر ماست. در شب چهارده تمام نیمرخ روشن قمر را بالا سرمون میبینیم در همون اوائل شب، تا کم کم به جایی برسد که ما آخرای شب هنگام سحر در افق شرق ماه را میبینیم که به صورت کم کم در آستانه محاق فرو رفتن است. اول هلال است و بعد بدر است و بعد محاق. این سیر 12 الی 13 درجه اوست هر شب، یعنی هر شبان روز از غرب به شرق به حسب دید ما که روی زمینی. فرمود این سیرش را ادامه میدهد تا برسد به اول ماه بشود کل ارجون القدیم، حتی آد برگردد یا ساره بشود مانند ارجون قدیم. ارجون اون شاخه خرماست، قدیم اون شاخه خرمای کهن. این شاخه‌ای که مستقیم نیست، هلالی است و چون کهن است زرد چهره است، خیلی شاداب نیست. اون شاخه خرمای هلالی زرد چهره را میگوین ارجون قدیم. ارجون اون شاخه خرماست که به صورت هلال است، قدیم هم یعنی کهن که با زرد چهرگی او همراه است. ماه سیرشو ادامه میدهد تا دوباره بشود هلال. والقمره قدرناه منازل حتی عاد کل ارجون القدیم. این نظام تک تک شمس و قمر، اما نظام مجموعشون. فرمود لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. این نظام همینطور هست، هیچ یکی از این دو نمیتواند دیگری را پیشی بگیرد. این سیری که هست، شمس مثلا جلو و قمر به دنبال اوست، یا قمر جلو و شمس به دنبال اوست، شمس نمیتواند و مقدورش نیست که جلو بزند دو تا 24 ساعت پشت سر هم روز باشد. حق ندارد شمس سیرش رو سریع تر کند و دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم و ماه کنار بیفته، یا ماه حق ندارد سیرش رو تسریع کند از شمس جلو بذارد که دو تا شب پشت سر هم داشته باشه. لشمسو با این که بزرگتر است، با این که نور قمر از شمس است، ولی موظف است به همون مقدار معین حرکت کند. لشمسو ین بقی لها ان تدرک القمر و لیلو سابق النهار. نه لیل میتواند شب را، روز را جلو بزند، نگذارد روز بیاید، دو تا شب پشت سر هم داشته باشیم. نه روز میتواند شب را پشت سر بگذارد و نگذارد شب برسد که دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم. به دنبال هر روزی شبی است و به دنبال هر شبی روزی. پس نه شمس حق دارد بیش از مقدار معین حرکت کند که قمر رو کنار بزند، نه قمر حق دارد بیش از سرعت معین حرکت کند که شمس رو کنار بزند، نه شب مجاز است که روز رو پشت سر بگذارد و خود جلو بیفتد، دو تا شب پشت سر هم داشته باشیم، نه روز مجاز است که شب را پشت سر بگذارد و خود جلو بیفتد که دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم. لا شمسو ین بغیلها انت تدرک القمر و للعکسش فهمیده میشه و لیلو سابق النهار و للعکسش هم فهمیده میشه. لا شمسو ین بغیلها انت تدرک القمر و لیلو سابق النهار و کلان فی فلکن یسبهو. همه این اجرام سماوی در فلک سابهند، شناورند، سرگردانند و ساجد و خاضعند و مانند. بنابراین اون چه که در سوره رعد آمده که فرمود و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسما، برابر با اون اصل کلی است که در سوره تبارک الذی بیده الملک آمده و برابر با اون اصل جزئی است که در سوره یاسین آمده. منتها این تسخیر که یک امر منظمی است باید در خلال مسائل بعدی روشن بشود که اینا مسخر شمسن یا سخر لکم ما فی السما یا سخر لکم ما فی الارض. خدا مسخر کرد اونها را برای ما یا اونها را مسخر ما کرد. با یک نظم خاصی بشر از اونها استفاده کند و با خبر بشود این است، یا نه بشر دسترسی ندارد نمیتواند بر اونها دستی بیابد ولی اونها مسخراتند برای خدای متعال. تا چه اندازه قدرت به بشر داده شده که بشر از این اجرام استفاده کند، این در خلال آیات و مسائل بعد بخواست خدا روشن می شود که بشر راهش برای خیلی از این مسائل باز است. هر جا سخن از عرش است سخن از تدبیر هست، یا مصداق تدبیر یا عنوان تدبیر. مصداق تدبیر همین تسخیر شمس و قمر و امثال ذالک است. عنوان تدبیر همین یدبر الامر است که دنبال او ذکر فرمود. یدبر الامر یفصل الآیات، آیات تکوینی را به طور منظم و گسترده تبیین میکند تا با مشاهده آیات تکوینی پی به هدف و راز خلقت ببرید. آیات تدوینی را هم یکی پس از دیگری مستدل تبیین میکند تا با تدبر در آیات قرآن به اون هدف نهایی پی ببرید. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم، که اون روز لقا هم روز فصل است پی ببرید، یقین پیدا کنید، چون روز لقا روز فصل است. گرچه روز جمع است، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما روز فصل است نه روز جمع. دنیاست که حق و باطلش کنار هم است و مجموع است، دنیاست که طیب و خبیثش کنار هم است. اونجا یوم الفصل است که و امتاز الیوم ایها المجرمون. روزی است که به همه اختلاف ها خاتمه داده می شود. امروز ممکن است آراء گوناگون یک جا مطرح بشود، معلوم نباشد که اون رأی حق کدام است، رأی باطل کدام، ولی در قیامت به اختلافات اینا خاتمه داده می شود. در اون روز روشن می شود که این مکتب حق است یا نه، این رأی حق بود یا نه، این نظر حق بود یا نه. یوم الفصل است بالقول المطلق. یکی از القاب قیامت کبرا یوم الفصل است. فرمود یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم، که اون یوم اللقاء یوم الفصل است ایمان بیاورید، چون هیچ جا برای شبهه نیست، هیچ جا برای کتمان نیست. انسانی که گرفتار اشتباه می شود برای که خاطرات درونی را مکتوم می کند. اون روز لا یکتمون الله حدیث، چون باطل در اون روز راه ندارد، اشتباه را هم در اون روز راهی نیست، لذا یوم الفصل است. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. و این هم قبلا به عرض رسید که قسمت مهم طرح مسائل توحیدی برای ذکرای معاد است، یاد قیامت بودن است، چون یاد قیامت است که مسئولیت و تهذیب و تزکیه را به همراه دارد. و الا یاد مبدا، اعتقاد به اینکه جهان مبدأی دارد ولی مبدا کاری با انسان ندارد، انسان را در برابر مبدا مسئولیت وظیفه‌ای نباشد، این اعتقاد سازنده نیست. مهمترین عاملی که در ساختن انسان نقش مؤثر دارد همون یاد معاد است. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اون روز رو هم یوم الطلاق مینامند، یعنی روز طلاقی، طلاقی عبید با مولایشون، طلاقی کل با کل، همه یکدیگر را میبینند. یکی از القاب قیامت یوم الطلاق است، یعنی روز طلاقی و برخوردها، یا چون بندگان به لقاء حق میرسن، به لقاء ربکم، از این جهت یوم الطلاق است، یا چون یکدیگر را ملاقات میکنن یوم الطلاق است، که در سوره زمر به مانند آن مسئله یوم الطلاق مطرح شده است. لینذرکم یوم الطلاق. و کسی که به اون یوم الطلاق که روز ملاقات بنده با خداست یا ملاقات همگانه است، در سوره حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، سوره مؤمن، این چنین آمده: رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق، تا مردم را از روز طلاقی و برخورد انذار کنند. قسمت مهم مسئله ترسوندن است. اکثری مردم برای ترس از عذاب قیامت است که معصیت نمی کنند. لذا همون طوری که قبلا به عرض رسید، گرچه خدای متعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان بشیر و نذیر معرفی کرد، فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. با مبشر و نذیر این دو وصف توصیف کرده، اما در هیچ جای قرآن نیامده این انت الا مبشر یا ما انت الا مبشر، اما این انت الا نذیر آمده. یا در تلیعه بعثت یا ایها المزمل قم فانذر مطرح است، نه قم فبشر. یا وظیفه‌ای که برای روحانیون و مبلغین و علما هست مسئله لیبشر و لینذر نیست، ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم است. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، مسئله انذار مطرح است. اون مهمترین عاملی که نمیگذارد انسان آلوده بشود ترس از قیامت است. یا ترس از عذاب ظاهری یا ترس از عذاب باطنی یا از هر دو عذاب. اینه که همون وظیفه خاص انبیا را که به لسان حصر بیان شده، این انت الا نذیر یا ایها المزمل قم فانذر، همون وظیفه را به روحانیت داده است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. مسئله انذار است، نه مسئله تبلیغ، نه مسئله تدریس، نه مسئله سخنرانی. اینا همه صناعت است، اینا همه وسیله است. اگر سخنرانی انذار نبود، سخنرانی است و فن است، نه انذار، نه رسالت، نه خط انبیا را رفته. به ما نگفتن درس بخونید تا برای مردم سخنرانی کنید، تا برای مردم بیان کنید. این چنین نیست، باید بترسونید. کی میتواند مردم رو بترساند؟ یه آدم ترسو مردم رو میترسونه. کسی که میترسد میترسونه، کسی که نمیترسد چه ترس چی رو میتونه بترسونه؟ اصلا بلد نیست بترسونه. ممکن نیست کسی که خودش از عذاب قیامت نمیترسه بتواند مردم بترسونه. او چی رو میترسونه؟ آدم ترسو حرفش معلومه، چهرش معلومه، رنگش زرده، کارش معلومه، قضاش معلومه. کسی که ترسو نیست معلومه ترسو نیست. او سخنرانی میکنه، او رسالتی ندارد. که رسالت حوزه ترسوندن مردم از قیامت. اگر سخنرانی است زمین است، و اگر درس گفتن است زمین است، اگر چیز نوشتن است زمین است، و اگر تعلیم است زمین است، همه و همه زمین است. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا قوم بعضی ها همون های هستن که تو حوزن، چون بعضی ها در حوزن که رسالت حوزه را انجام بدن. قوم بعضی ها افراد هستن که در بیرون حوزه به سر میبرن. کسی که رنگش زرد است و رنگش پریده است و ترسید، این میتونه بترسونه؟ و الا دیگری میره سخنرانی میکنه. به ما گفتن درس بخونید که بترسونید، یعنی باید بترسید تا بترسونید. ولی آدمی که نمیترسه چیوری میترسونه؟ اصلا بلد نیست بترسونه. که یک کسی که عمری در حوزه بود خودش نترسید، این چیوری بترسونه؟ از چی بترسونه؟ لیون زیرو لیتفقه و فدین بر خودشو و لیون زیرو قوم هم ازا رجعو الیه. اینه که هر جا خط کلی وحی و رسالت است صحبت انذاره، هر جا تبیین خط کلی پیروان وحی و رسالت است صحبت از انذاره. هم یا ایها المزمل قم فانذر است، نه قم فبشر. هم به ماها گفتن لیتفقه فی الدین و لینذر قوم هم ازا رجعو الیه. تنها عاملی که می تواند انسان را وارسته کند ذکرت دار است. و اگر خدای متعالی به یک سلسله خاص از انبیای عظام بها می دهد و منها را بندگان مخلص اولا و مخلص ثانیا معرفی می کند، می گوید چون اینها به یاد قیامت بودن من اینها را برگزیدم. در جریان ابراهیم و آل ابراهیم که میفرماید علیهم السلام میفرماید انا اخلصناهم، ما اینا را مخلص کردیم، اینا بندگان مخلص بودند، بعد مخلصشون کردیم. چرا؟ چرا انا اخلصناهم؟ چی جور شدن که اینا مخلص شدن؟ چی جور شدن که ما در بین این همه اینا را برچین کردیم؟ اینا جبایه ماین، مجتبای ماین، برچین شده ماین. خدا اجتبا اینها را. چرا؟ چرا اینها را مخلص کرد؟ انا اخلصناهم، چرا؟ به خالصتن، یعنی در اثر داشتن یک ویژگی، صفت خالص، 100% خالص. به خالصتن، اون صفت خالصه چیه؟ ذکرت دار، یاد قیامت بودن. کسی که به یاد خانه است وسیله تهیه میکنه، کسی که در مسافرخونه سرگرمه که وسیله تهیه نمیکنه، که دار اونجاست. پس دنیا دار نیست. اگر گفتن دار است، دار مجازه، یعنی جای عبوره. مثل که انسان از خانه کسی میان بر راه باز کرده بره خونه خودش، اون خانه که راه است که خانه نیست. قرآن دنیا را دار نمیداند، قیامت را دار میداند. و کسی که به فکر منزل هست وسیله تعیین میکند، کسی که به فکر منزل نیست چه وسیله در تعیین میکند؟ پس اگر خدای متعال یه درا گرامی داشت بی جهت نیست. انا اخلصنا هم چرا؟ به خالصتن ما تلک الخالصه ذکرت دار، هیه اون وصف خالص ذکرت دار است. لذا هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است، سخن از تسخیر است، سخن از تدبیر الهی است، سخن از تفصیل است، لعلکم بلقاء ربکم توقنون پایان اوست. الحمدلله رب العالمین.